حساباش و شکایتی که انجام داده بود که اون هم یه جورایی حالا البته خیلی به ملوان مطرح نمیشد، ولی خب چون پژمان خیلی نزدیک هست به ملوان این رو از شما میپرسم، اوضاع احوالش چطوریه؟ همچنان با تیم فعالیت خواهد کرد یا کلا دور میمونه؟
فعلا آقای نوری در کنار ما نیستن، اما خب به عنوان یک ملوانی که خب قطعا همیشه همراه ما هستن، ولی در کادر فعلا حضور ندارن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس هیچ مشکل دیگری نیست برای ملوان برای آغاز رقابت لیگ دسته یک؟
انشالله که مشکلی نخواهد بود.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی.
موفق باشید. این چندین سالی که از لیگ برتر میگذره، امسال پرحرارت ترین و داغ‌ترین به اصطلاح این چندین ساله رو داریم که به اصطلاح از تاریخ لیگ میگذره. مستندات چرا این است که واقعا چند تا تیم که نام بردید حسابی خرج کردن، تدارک دیدن، بازیکن، مربی، و فکر میکنم امسال خیلی تنگا تنگ باشه رقابت و امسال لیگ جذابی داشته باشیم. و امیدوارم فقط خطاها کمتر بشه، منظورم خطاهایی که باعث میشه نتایج بازی از بشه، مثل خطاهایی که سهواً از داوری میبینیم یا مشکلاتی که بعضا تماشاگرها در ورزشگاه ها ایجاد میکنن. خدای نکرده تیم ها بعد از این همه هزینه هایی که میکنن واقعا ضرر نکنم بابت این چیزهای حاشیه‌ای. وگرنه اگر فوتبال بخوایم بگیم، من فکر میکنم ما تماشاگرها بعد چندین سال شاهد لیگ پویا و پرحرارتی خواهیم بود. سپاسگزارم از برنامه بسیار خوبتون.
با سلام خدمت شما مجری محترم جناب آقای حافظ کاظم‌زاده عزیز، خواستم بپرسم که از وضعیت آقای استراماچونی مربی استقلال وضعیتی چی شد؟ آیا موندنی شد، رفتنی شد؟ اگر توضیح بدید برامون ممنون میشم. شنونده همیشگی شما شیرزاد سلطانی هستم از هشکل، ممنون، خدا حافظ.
سلام، به نظر من امسال استقلال قهرمان لیگ برتر میشه، خدا حافظ.
متشکرم از تماس‌های تلفنیتون شنوندگان محترم. همچنان 220-213-7-8 در اختیار شما عزیزان هست. بخش بعدی برنامه گشت مجازی با محمد شفیع اعجازی همراه میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، درود و ادب خدمت همه شنونده های عزیزمون. عصرتون بخیر باشه، خیلی خوشحالیم که دوباره در خدمتتون هستیم و البته چی بهتر از اون که آیتم امروز موضوعش سوپرکاپ شب گذشته باشه بین لیورپول و چلسی، بازی که قبل از شروع اون هیوا یوسفی از همشهری ورزشی در توییتر نوشت تصمیم شجاعانه بازی لیورپول چلسی با داوری یک خانم از شبکه ورزش پخش می‌شود. و بعد از مسابقه مهدی ملکی نوشت این داور زن فرانسوی حالا بخش مهمی از تاریخ فوتبال جهان است، او الهام بخش میلیون ها زن و دختر دیگر است. قسمتی از کپشن آیه ملکی بود، دبیر ورزش روزنامه ایران ورزشی. اما یه پست هم از یه منچستری سابق بخونیم بعد بریم سراغ عصر بازی. کریس رونالدو در حالی که داشت ماساژ میگرفت و با حیوان خانگیش بازی میکرد و فینال رو میدید، در اینستاگرام نوشت ریکاوری با عشق. بریم سراغ لیورپول، اونها در اینستاگرام نوشتن باز هم پیروزی در ضربات پنالتی، باز هم در استانبول از کسی که بهترین و بجاترین سیو رو انجام داده به عنوان یک هیرو، یک اسطوره و قهرمان یاد کردن. و در پستی دیگر هم نوشتن بله همینطوره آدریان. جیمز میلنر هم نوشت لیورپول در استانبول مساویست با قهرمانی های به دست اومده از طریق سخت. یان راش هم خیلی کوتاه تقدیر کرد از بچه های تیم سابقش، نوشت خیلی خوب بود بچه ها، آفرین. ویرج بزرگ هم لقبی بود که اکانت رسمی باشگاه لیورپول به مدافع سرسختشون داد، چیزی که در توییتر ویرجیل فندایک هم بازنش شد. اونها در پست دیگری هم از حلقه اتحاد تیمشون عکس گرفتن و نوشتن قرمزهای زیبا، شما به سادگی زیبا هستین. اما بخوایم بریم سراغ چلسی، اکانت این باشگاه از تامی ابراهام خیلی دلجویی کرده و قسمتی از صحبت‌های فرانک لمپارد در کنفرانس مطبوعاتی پس از مسابقه رو کپشن این پست کرده، جایی که لمپارد میگه حقیقت اینه که او اعتماد به نفس بالایی داشت و همین که خواست پنالتی پنجم رو بزنه برای من بسیار رضایت بخشه. من خودم قبلا اونجا بودم. هر کسی ممکنه یک پنالتی رو خراب کنه، اما چیزی که من میخوام اینه که یک بازیکن جوان بتونه و شجاعت این رو داشته باشه که پشت اون ضربه قرار بگیره. خود فرانکی هم در اینستاگرام خودش عکسی منتشر کرد از حلقه اتحاد تیم چلسی و نوشت به این تیم افتخار میکنم، جمله‌ای که فرلو هم نوشت، گفته بود که ما کماکان باید به زحمت کشیدن ادامه بدیم، من به این تیم افتخار میکنم و به این گروه ایمان دارم. پدرو رودریگز هم همین مسئله رو توی اینستاگرام خودش تکرار کرد، نوشت به این تیم افتخار میکنم چرا که تا لحظه آخر جنگیدیم، ما به کار کردن در کنار یکدیگر تا گرفتن بهترین نتایج ادامه خواهیم داد، زنده باد چلسی. اما ژیرو کماکان شرایط خوبی داره. اکانت چلسی درباره گلزنی مجدد او نوشت بله او باز هم در یک شب اروپایی گلزنی کرد. اما اکانت توییتری جام جهانی بانوان از داور فینالشون تقدیر کرد، نوشت استفانی پروپارت به عنوان اولین داور خانومی که هدایت یک تیم داوری رو در یک بازی رسمی اروپایی از فوتبال مردان بر عهده داره، حالا تبدیل به کسی شد که تاریخ رو عوض کرد. هنری وینتر از تایمز هم در توییتر خودش تقدیر کرد از حرکت هواداران چلسی و لیورپول بابت اینکه بعد از اعلام شدن نام استفانی فراپارت در استادیوم او رو تشویق کردن. اما نیزار کینسلا خبرنگار حوزه باشگاه چلسی سایت گل توییت های جالبی رو داشت. قبل از مسابقه خیلی میگفت که جو استادیوم به سمت آنفیلدی هاست، اما بعد از این مسئله و اعلام نام داوری توییت جالبی داشت و نوشته بود که خیلی عجیبه، استفانی فراپارت در این ورزشگاه حتی از چلسی هم بیشتر طرفدار داره و الان همه جو به سمت قرمز هاست. با این شعار هواداران چلسی تموم کرده بود که تو تنها قدم نخواهی زد. عصر همگیتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم، یه سوالی در مورد اسراماچونی پرسیده بودید. ببینید اظهار نظرها و نقل قولها خیلی متعدده، نزدیک بود مثل سونگون گل پنجم بزنه، بازی 4-2 در نیمه دوم، اینو توضیح بدم. اما اسراماچونی فعلا که موندگاره، همه شایعات هم تکذیب شده، هیچ مشکلی هم نیست، به کارش هم در استقلال ادامه میده. استقلالی ها همچنان به دنبال به خدمت گرفتن بازیکن جدید هستن، البته بعد از منتفی شدن حضور میلیچ و قبل از اون یه بازیکن دیگه که گفتن اوه شرایط حضور رو نداره. تیم ازبکستانی موقعیت خوبی داشت مقابل سونگون. حالا استقلالی ها مشخص نیست که آیا بازیکن جدیدی به جمعشون اضافه خواهد شد یا خیر، اون هم در فاصله چند روز مانده به لیگ برتر. البته فرصت نقل و انتقالاتی همچنان ادامه داره و تیم ها میتونن بازیکن بگیرن. یک خبر در مورد زباهن تقدیمتون بکنم. بعد از ما یه اظهار نظری رو سازمان لیگ انجام داده، یه اطلاعیه‌ای رو در مورد وضعیت مالی زباهن، تکلیف طلب یا بدهیش رو اعلام کرده. روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران گفته که سازمان لیگ نمیتونه بین باشگاه زباهن اصفهان و سایر باشگاه‌های لیگ برتری تبعیض قائل بشه. این عنوان رو داشته باشید، ادامه‌اش خدمتتون عرض می‌کنم. آقای سعید آذری در بخشی از صحبت‌های اخیرشون گفته بودن که رئیس سازمان لیگ درآمدهای ما از تبلیغات محیطی رو پرداخت بکنه تا بتونیم ورزشگاهمون رو آماده کنیم. حالا اطلاعیه داده سازمان لیگ و گفته که این در حالی است که سازمان لیگ همواره با تمامی باشگاه‌ها تعاملی مثبت و سازنده داشته و نگاهی یکسان به تمامی باشگاه‌ها دارد. تقسیم درآمدهای تبلیغات محیطی فوتبال نیز بر همین اساس بین باشگاه انجام می شود و هیچ باشگاهی از باشگاه دیگر مبلغ بیشتری دریافت نکرده است. بر اساس اسناد موجود در بخش مالی سازمان لیگ فوتبال ایران، باشگاه زباهن نه تنها طلبی از این سازمان ندارد بلکه بدهکار هم هست. لذا قرار نیست کسری بودجه چند میلیارد تومانی زباهن را سازمان لیگ جبران کند. این موضعی بود که سازمان لیگ در قبال صحبت‌های آقای آذری گرفته بود و در نهایت نه فقط زباهن نمیتونه که حالا گیت ها رو با پولای سازمان لیگ و پولای تبلیغات محیطی نصب کنه در ورزشگاه فولادشهر، مثل که یه پولی هم باید بده به سازمان لیگ. شرایطی هم پیچیده شد. خبرهای دیگه هم از زباهن به گوش میرسه که در ادامه برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد. یک میهمان دیگه رو خط برنامه اصلی پر چه خبر هست، میخوام صحبت بکنم با یکی از خبرنگاران تبریزی، آقای حیران حیدری، و در مورد آخرین وضعیت تراکتور باشون صحبت بکنیم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام جناب آقای حافظ، منم خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و
آقای حیدری. صداتون رفت یه لحظه.
الو،
الان صدای شما رو داریم. یه لحظه کلن صداتون قطع شد. آقا چه خبر از تراکتور؟ گویا یه بازیکن پرویی رو باهاش به توافق رسیدن.
برای این چیزیه که تو اخبار داریم، و البته اینم بگم آقای حافظ، ما تو ماه گذشته چندین بار رسانه های خارجی اعلام کردن که تراکتور بازیکنی رو جذب کرده، ولی در نهایت چیزی که تو تبریز ما شاهد نبودیم. البته دو روزیش مراسم باش رونمایی تراکتور سازی هم هواداران این تراکتور که داشتن فوروارد طلب میکردن از آقای سادگیان، آقای سادگیان پشت تریبون گفتن که ما فوروارد جذب کردیم، الان هم تو سالن هستن، ولی ما فعلا خبری از ایشون نشده.
گفتن تو سالن اون مهاجم جدیدی که
بله، گفتن ما فوروارد نگرانی نیست، ما پشت تریبون گفتن که ما فوروارد جذب کردیم، الان هم در سالن حضور داره.
از این آدبایی چقدر جدیه؟
من از منابع نزدیک باشگاه چیزی نشنیدم واقعیتش.
یعنی ممکنه اینم یه بازی رسانه‌ای باشه صرفا؟
این همش من میگم رسانه های خارجی دارن بولد میکنن.
عجیبه. مورد دیگری که هست بحث لباس های جدید و این فصل تراکتور بود که فدراسیون فوتبال هم بیانیه داد و تکذیب کرد که لباس ها رو فدراسیون به تراکتور فروخته باشه. این لباس ها دوباره با همون شرایطی که فدراسیون برای جام جهانی واسه تیم ملی لباس تهیه کرده بود از اون برند آلمانی مشهور تهیه شده برای تراکتور، یعنی یه پولی دادن با یه قیمت تخفیف زیادی خریداری کردن.
من اطلاع دقیق از نوع قراردادشون ندارم، ولی اونی که میگفتن از فدراسیون دریافت کردن همچین چیزی نبوده. از نمایندگی قراردادشون با نمایندگی آدیداس توی استانبول منعقد شده. این البته از ترکیه وارد ایران شدن، اینجا تهیه شده. بعدا یه شبهاتی هم بود که میگفتن اصلا اینا برند آدیداس نیستن، فقط مارک آدیداس خوردن و یه همچین صحبت هایی. ولی من تا جایی که اطلاع دارم از نمایندگی آدیداس دفتر شهر استانبول تهیه شدن این البسه ها.
بسیار عالی. و شرایط کلی تیم به چه صورته؟ خبر جدیدی دارید؟
فعلا که خبر جدید نیست. تیم داره دو جلسه تمرین میکرد که این هفته تمریناتشون به یک جلسه کاهش یافته، دارن تاکتیکی کار میکنن. چیز خاصی نیست. حالا آیه حافظ، من یه خبری بدم که متأسفانه آیه جمشید خطیبی مدیر عامل باشگاه ماشین سازی دیروز برتر تامین دچار حمله قلبی شدن که الان هم تو بیمارستان بستری هستن، که آرزوی سلامتی داریم براشون.
تیم سلامتی کامل.
ماشین سازی هم من نمیدونم الان تو یکی دو ساعت خبرش اومد یا بیرون، یه فوروارد برزیلی قرارداد بستن که قرار بود تا امروز از رسانه‌ای بشه، حالا ما نمیدونم رسانه‌ای شده یا نه. یه فوروارد برزیلی باشگاه ماشین سازی جذب کرد.
من هنوز خبری رو ندیدم روی رسانه‌های مختلف و خودم در جریانش نبودم. ممنونم از این اطلاع رسانی. سابقه شو میدونید این مهاجم برزیلی رو؟
نه اطلاع ندارم، چون من دو سه روز سر تمرین نرفتم اطلاعی ندارم. فقط تا این حد میدونم که یه فوروارد برزیلی بود که قراردادش امروز ظهر بسته شده و قرار بود تا از رسانه‌ای بشه.
بسیار عالی.
قضیه انتقالش قطعیه، تمام شده.
خیلی متشکرم از شما آقای حیران حیدری. آرزوی موفقیت میکنم براتون.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
در مورد سوال برنامه‌تون می‌خواستم بگم که من در مورد تیم خودم استقلال صحبت می‌کنم. بکنم امسال استقلال مدعی نباشه، چون نیمی از بازیکناش از دست داده و باید تنشفته اول ببینیم تیم چطور بازی می‌کنه. ولی خب تیم‌های مدعی دیگه هم هستن، مثل تراکتور سپاهان. امیدوارم تیم محبوبم استقلال بتونه امسال قهرمان شه و ما هواداره رو خوشحال کنه. از برنامه‌تون تشکر میکنم. پرویزی هستم از کرج.
سلام، خسته نباشید. ببخشید، لیگ اروپا کی شروع میشه؟ ببین کلن بازی های اروپا کی شروع میشه باشگاهش؟ ممنونم.
متشکرم از تماسای تلفنیتون 220-213-7888 در اختیارتون هست. منظورتون از لیگ اروپا رو نمیدونم دقیقاً، اگر لیگ یورولیگ رو میگید یا لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا، تقریباً آغاز شده بازی‌های مقدماتیش بین تیم‌هایی که قراره از مراحل حسی یا پیش، شاید بهتر بگم پیش مقدماتی، بالا بیان و به مراحل اصلی و گروهی برسن، دارن با هم دیگه بازی می‌کنن و تو هفته اخیر هم صحبت‌های زیادی مطرح شد. حذف پورتو مثلا یکی از اتفاقات عجیب و غریبی بود که رقم خورد. اما اگر منظورتون 5 لیگ معتبر اروپا، یه لیگ برتر انگلستان که آغاز شده و در روزهای پیش رو هم سایر لیگ‌ها آغاز خواهد شد. یه سری گمانه‌زنی‌ها در مورد طلب زباهن یا بدهی زباهن مطرح کردم. خبری بود که خیلی از خبرگزاری‌ها کار کردن. اصلا اینکه سعید آذری با زباهن ادامه خواهد داد یا خیر، الان در حال حاضر یه ابهام هست. سعی می‌کنیم که ارتباطی برقرار بکنیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده در باشگاه زباهن. تلفن همراه آقای آذری خاموش بود، بچه باشون تماس گرفتن. اما بخش بعدی برنامه رو با همدیگه بشنویم، از نشان تا هویت با مهدی زارعی.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی بلکبرن انگلیس صحبت میکنیم. تو روز 5 نوامبر 1875 جلسه‌ای در هتل لارجر برگزار شد که در اون دو مرد جوان یک هدف بزرگ رو مطرح کردند. جان لویس و آرتور کنستانتین دو فارغ التحصیل مدرسه شفتسبری بودند و موضوع جلسه‌شون امکان شکل‌گیری یک تیم فوتبال مطابق قوانین اتحادیه فوتبال بود. باشگاه کمی بعد تأسیس شد و کمتر از 2 ماه بعد تو 18 دسامبر اولین مسابقه خودش رو هم با یک تساوی 1-1 به پایان رسوند. در اون زمان باشگاه از یک چلیپای ساده روی لباس خودش استفاده میکرد. اما چرا این نام به تیم داده شده بود؟ این اسم از نام شهر بلکبرن گرفته شد که اولین بار تو سال 1086 میلادی اسمش تو کتاب دامستی اومده بود. البته 1000 سال قبل این اسم به صورت بلیشبرن گفته میشد که ترکیبی از دو واژه انگلیسی قدیمی بود. دو کلمه بلیش و برن رو میشه به صورت آتش سیاه یا رود سیاه معنی کرد. این عبارت روی شهر و تیم باقی موند و باشگاه بلکبرن تو 28 دسامبر 1878 یکی از 23 تیمی بود که تو ایالت لانکشایر مشغول به فعالیت بود. دو رنگ آبی و سفید هم که رنگ‌های سنتی بلکبرن بود از همون ابتدا به شکل‌های مختلف تو پیراهن تیم به کار رفت. مثلا تو کتاب فوتبال 1905 که جاناتان راسل نوشته اومده که لباس بلکبرن سفید بود و روی سینه بازیکنان این تیم تصویر یک صلیب مشاهده میشد. شورت و جوراب بازیکنان هم آبی رنگ بود. صلیبی که روی پیراهن بلکبرن استفاده میشد علامتی بود که تو مدارس منطقه کاربرد زیادی داشت و نمادی آشنا برای فارغ التحصیلای اون مدارس محسوب میشد. مدتی هم تیم پیراهن 4 خونه آبی و سفید به تن میکرد که شباهت زیادی به پیراهن امروزی باشگاه داشت. اما رنگ آبی به کار رفته تو پیراهن تیم پررنگتر از لباس فعلی بود. اولین بار تو سال 1878 بود که پیراهن نیمه آبی و نیمه سفید برای بازیکن‌ها طراحی شد. پیراهنی که چند دهه بعد یکی از پیراهن‌های معروف انگلیس تبدیل شد. تو 1960 سپری که نماد شهر بلکبرن بود به عنوان نماد باشگاه برگزیده شد و 14 سال هم لوگوی باشگاه باقی موند. اما تو 100مین سال تأسیس باشگاه و در سال 1974 بود که اون نماد حذف شد و یک گل رز جایگزین شد. روز سرخ نماد ایالت لانکشایر بود و حروف BRFC هم مخفف عبارت باشگاه فوتبال بلکبرن راورز. گل روز بعد از اون هرگز از نماد بلکبرن حذف نشد و از دهه 90 درون یک دایره قرار گرفت که بخش بیرونی اون آبی و بخش داخلی سفید بود. زیر این دایره شعار باشگاه به زبان لاتین به چشم می‌خورد. معنی عبارت آرت ات لابوره اینه: با مهارت و با تلاش. این شعار از سال 1852 به عنوان شعار شهر بلکبرن انتخاب شد و به پیراهن تیم فوتبال شهرم رسید. سال 1875 هم که تو لوگوی تیم مشاهده میشه اشاره داره به سال تأسیس یه تیم 144 ساله، تیمی که به خاطر لباس دورنگ خودش با لقب آبی و سفید ها شناخته میشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر شنوندگان محترم. این توضیح رو می‌خواستم در مورد باشگاه ذوب‌آهن و وضعیت سعید آذری بدم. گویا زمانی که تیم درگیر مسابقه با الاتحاد بوده، عضو جدیدی به هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن وارد شده، آقای فریدونی، که پیش از این هم سابقه حضور در این باشگاه رو داشتن و البته درگیری با سعید آذری. حالا گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این هست که با اضافه شدن این عضو جدید، سعید آذری کنار گذاشته بشه یا استعفا داده بشه یا خودش استعفا بده. و حتی گمانه‌زنی ها تا اینجا پیش رفته که آقای فریدونی جانشین سعید آذری بشه. در این خصوص سعی کردیم با خود آقای آذری صحبت بکنیم، هم وضعیت باشگاه ذوب‌آهن، وضعیت فولاد شهر، وضعیت گیت هایی که باید نصب کنن، هم آینده خودشون که خب موفق نشدیم به خاطر خاموش بودن تلفن همراهشون نتونستیم پیداشون بکنیم. اما این صحبت ها پیرامون باشگاه ذوب‌آهن مطرح شده، اون هم دقیقاً در آستانه آغاز لیگ برتر. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر شنوندگان محترم. بازی مثل سونگون خیلی داره با آجیته ازبکستان خیلی داره حساس دنبال میشه. دلیلش هم اینه که دوتا تیم مدام دارن گل میزنن. در حال حاضر بازی 5-3 به سود مثل سونگونه. بازی رو 5-4-2 بود، 5-2 کردن، بلافاصله سومی رو زدن ازبک ها و الان 5-3 هست و یکمی دلهور آوره. حملاتشون خیلی گسترده شده، یکم انگار تمرکز خط دفاعی و تمرکز در فاز دفاعی مثل سونگون کم شده. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم در سالن بانکوک آرنا، محل برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های آسیا 2019 تایلند، حاضر شد. سایت رسمی فدراسیون فوتبال در پی درج شایعاتی مبنی بر فروش البسه آدیداس به باشگاه تراکتور در فضای مجازی تکذیب کرد قاطعانه و گفت آقا این همه شایعه است، اصلا به ما ربطی نداره. الان آقای حیران هم خبرنگار حوزه فوتبال تبریزی در همین خصوص توضیحاتی رو دادن. بخشی رو در مورد ملوان تقدیمتون کردیم، در مورد اینکه مشکلات این تیم کاملا مرتفع شده. اجازه بدید به این نکته هم اشاره بکنم. صحبت‌های آقای نوری شرق به عنوان رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، ایشون گفتن دقیق نمیتونم بگم چند باشگاه تسویه کردن، اما برای مثال باشگاهی مثل ملوان بدهی خودش رو پرداخت کرده و مشکلی نداره. تعدادی از باشگاه هم هنوز بدهی خودشون رو تسویه نکردن. بحث بدهی باشگاه ها شاید یکی از موارد اصلی آغاز رقابت های لیگ باشه و استفاده از بازیکنان جدیدشون. مثل سونگون هم گل ششم رو به ثمر رسوند، حساب کار شد 6-3. توپو گرفتن از وسط زمین دروازه خالی، پاور پلی کرده تیم فوتبال ای جی ام کی ازبکستان، اینم گل هفتم. پاور پلی کرد و دو تا بلافاصله میخوره، یعنی توپو هر جا که میگیرن میفرستن سمت دروازه ازبک ها و در حال حاضر هم حساب کار شد 7-3. دیگه میتونیم مثل سونگون رو صعود کرده به مرحله بعد و فینال رقابت ها بدونیم که احتمال خیلی زیاد باید با ناگویا بازی. ناگویا رفت و خب ناگویا نتیجه مشخص شد، من در جریانش نبودم. ناگویا هم رفت و بعد به ناگویا ژاپن دوباره بازی کنه، یه بار بازی کرده تو گروهی 3-2 باخته. خیلی بازی سختیه. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. تشکر میکنم از رضا محمودی تهیه کننده این هفتمون، احمد فرضی در بخش هماهنگی، رضا شایانی صدا بردار امروزمون و همه بچه‌هایی که آیتم برای ما ساختن در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم. پایان هفته‌تون زیبا و تا شنبه، خداحافظ.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم سلیم.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، جوگشو بدم، ماهوشعیرشو بدم.
ماهوشعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بقشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همه‌شو بدین.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم.
ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس بدین.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کد بانوها. هم تن درست هستین، هم صفرمون رنگینه، چون توی صفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
چه کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
میگم آیا